شهادت میتواند در نفاق خنجری از پشت، شهادت میتواند در مسافی تن به تن باشد، شهادت میتواند مرگ در راه وطن باشد، شهادت میتواند خلوتی با خیشتن باشد، شهادت میتواند در نفاق خنجری از پشت، شهادت میتواند در مسافی تن به تن باشد، شهادت میتواند ساده مثل عاشقی کردن، شهادت میتواند سخت مثل سوختن باشد. حاج قاسم اگه امشب مهمون امام حسنی ما رو یاد کن. شهادت میتواند ساده مثل عاشقی کردن، شهادت میتواند سخت مثل سوختن باشد، شهادت میتواند خستگی های پرستاری کنار بستر بیماری یک پیرزن باشد، شهادت میتواند خستگی های پرستاری کنار بستر بیماری یک پیرزن باشد، که میداند شهادت در مرام عاشقان شاید به بی پیراهنی پوشاندن یک پیرهن باشد.
در محضر قرآن
نکات ادبی آیات قرآن کریم هم از نکات صرفی، نحوی و لغوی بپردازیم.
به کارشناسی آقای دکتر مصطفی.
لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و گرامیان، قرآن دوستان عزیز و همراهان ما در برنامه در محضر قرآن. در جلسه قبل به اواخر آیه 13 از سوره مبارکه احقاف رسیدیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، که آیه رو ترجمه کردیم، توضیح دادیم، نکات لغوی و نحویش رو عرض کردم. یه نکته ظریف از این آیه باقی موند که اون رو خدمتون عرض میکنم، بعد میریم سراغ آیه 14. و اون نکته در مورد حرف لا هست در انتهای آیه، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ببینید دوستان، حرف لا گاهی وقتا میاد یک کلمه رو منفی میکنه، مثلا لا رجل فی الدار، هیچ مردی مثلا در خانه نیست. گاهی وقتا اینو دقت بفرمایید، شاید با این بیان کمتر در کتب نحوی راجبش توضیح داده شده باشه، گاهی وقتا جمله رو منفی میکنه. ببینید مثال بزنم، سوره مبارکه قیامت، فلا صدق ولا صلا ولكن كذب وتولى. آیه 31 سوره مبارکه قیامه. این فلا صدق ولا صلا یعنی چی؟ فلا صدق یعنی تصدیق نکرد و نماز نخواند، اینجوریه. یا اینکه نه تصدیق کرد و نه نماز خواند. یعنی آیا این لا صدقه داره فعل رو منفی میکنه یا داره جمله رو منفی میکنه؟ اگه فعل رو منفی کنه بعد بگیم تصدیق نکرد، نماز نخواند. دقت بفرمایید، در این جور موارد انجام یه نکته هست، اون که فعل ماضی معمولا با لا منفی نمیشه. تو قرآن نداریم الا یک مورد در سوره مبارکه بلد، آیه شریفه فلق تحمل عقبه، توجه فرمودید. به ندرت فعل ماضی رو با لا منفی میکنن. حالا در اینجا آیه جز همون موارد به ندرته، یعنی نه تصدیق کرد و نه نماز خواند، اینجوریه. این جز همون موارد استثناست، لا داره فعل رو منفی میکنه، یا همونطور که عرض کردم خیر جمله رو داره منفی میکنه. یعنی بگیم نه تصدیق کرد و نه نماز خواند، ظاهرا این دومیه. حالا برگردیم به آیه 13 سوره احقاف، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون.
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
لا خوف عليهم یعنی نه ترسی بر آنها هست، نه آنها محزون هستند. ببینید قشنگ تو لا هم یحزنون خودشو نشون میده، فعل یحزنون منفی نشده، جمله هم یحزنون منفی شده. یعنی اینطوری ترجمه نمی کنیم که آنها محزون نیستند، توجه فرمودید، یا خوفی بر آنها نیست. میگیم نه خوفی بر آنها هست، این کل این جمله با نه منفی میشه، و نه آنها محزون هستند. کل جمله هم یحزنون با این لا منفی میشه. این نکته بود که از برنامه قبل باقی مونده بود که خواستم عرض بکنم. حالا منتقل بشیم به آیه 14، اولئک اصحاب الجنه خالدین فیها. خب این بخش خیلی گفتگوی نداره، آنها اهل بهشت هستند. اصحاب به معنای اهل، جمع صاحب، صاحبم به معنی یار نیست، مکرر گفتیم در این برنامه، به معنای کسی یا چیزی است که با کسی یا چیزی دمخوره. اصحاب الجنه یعنی اونایی که با بهشت سر و کار دارن، یعنی اهل بهشت هستن، که در ترجمه ها شاید حالا به خصوص بعضی ترجمه که یه خورده قدیم ترم هست به غلط یاران بهشت معنا میکنن که اصلا صحیح نیست. خالدین فیها حال میشه، در حالی که آنها در آنجا جاودانه هستند. جزاء بما کانوا یعملون. دو نکته در اینجا هست، یک جزاء نقشش چیه، دوم این ب در بما کانوا یعملون چیه. جزاء بما کانوا یعملون، اینجا جزاء میتونه حال باشه، یعنی این اهل بهشت بودن در حالتی است که این جزایی است، پاداشی است. میتونم مفعول مطلق باشه برای فعل محذوف، یعنی یجزیهم الله جزاء، خداوند به این ترتیب پاداش میدهد به آنها. کلمه جزاء در زبان عربی هم جنبه مثبت داره هم منفی، هم برای پاداش خوب به کار میره و هم برای جزاء و عقاب منفی. جزاء بما کانوا یعملون. این با وقت معناش چیه؟ در فعل جزاء با مقابله هست، یعنی در مقابله، یا حالا بعضی میگن سببیت، به سببه، یعنی جزاءً بما کانوا یعملون، یعنی پاداشی است در مقابله یا به سبب آنچه که عمل می‌کردند. ما کانوا یعملون، آنچه که عمل می‌کردند. ما میتونه مای موصوله باشه، یعنی آنچه که عمل می‌کردند آن را، میتونه مای مصدریه باشه، یعنی جزاءً به عملهم المستمر، پاداشی در مقابل عملشان. ما مای مصدریه که باشه، ما بعدش رو تعبیل به مصدر میکنه، یعنی عملشان، جزاءً در مقابل عملشان. پس ما میتونه مای موصول باشه، میتونه مای مصدریه باشه. خب آیه 14 هم تمام شد، بریم سراغ آیه 15 هم. ببینیم تا چه مقدار از این آیه که آیه بلندی هست رو میتونیم توی این برنامه خدمتون ارائه بدیم.
ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
در ابتدا بخش آغازین آیه ووصینا الانسان بوالدیه احسانا، این مفهوم رو هممون معناشو میفهمیم، ما فقط میخوایم یه خورده ریزتر این مفهوم رو تبیین بکنیم. ووصینا الانسان، وصیت و سفارش کردیم انسان را. خب حالا از اینجا دقت بفرمایید آیه رو چطوری بخونم. من اول با لحنم، با دو لحن متفاوت میخونم که بتونم منظورم رو برسونم، بعد این دو لحن متفاوت رو با توضیحاتی سعی میکنم تبیین کنم. مثلا اول اینطوری میخونم ووصینا الانسان بوالدیه احسانا، حالا با یه لحن دیگه میخونم ووصینا الانسان بوالدیه احسانا. دقت کردین چی شد؟ دوباره ووصینا الانسان بوالدیه احسانا، بوالدیه احسانا، یعنی احسانن بوالدیه. نحوه دوم خوندن این عبارت، این آیه، ووصینا الانسان بوالدیه احسانن، این دو لحن خوندن چی میخواد بگه؟ میخوایم اینطوری بگیم که این ب در بوالدیه میتونه در بد و امر متعلق باشه به احسانن و میتونه متعلق باشه به وصینا، یعنی وصینا الانسان سفارش کردیم که چی؟ احسانن به والده، یعنی احسان کنه به پدر و مادرش. میتونم نه متعلق به وصینا باشه، جار و مجرور متعلق به وصینا، یعنی ووصینا الانسان به والده، ما انسان رو به پدر و مادرش سفارش کردیم، وقت احسانن که چیکار کنه؟ که نیکی کند. پس با تعبیر نحوی اگه بخوایم حرف بزنیم با الفبای نحو، میگیم به والده جار و مجرور میتونه متعلق به احسانن باشه که برش مقدم شده، میتونه متعلق به وصینا باشه. ووصینا الانسان به والدیه احسانن، یعنی وصینا الانسان احسانن به والدیه، میتونه همونطور که عرض کردم متعلق به وصینا باشه. ووصینا الانسان به والدیه احسانن، این که میگیم میتونه متعلق به وصینا باشه نه به احسانن، مثال داره تو قرآن. مثلا میفرماید در سوره مبارکه لقمان، لقمان آیه 14، ووصینا الانسان بوالديه، هیچ بعدش احسان اینا نداره، حملت امه وهنا على وهن، یعنی انسان رو به پدر و مادرش سفارش کردیم. حالا حملت امه وهنا على وهن، مادرش او را با زحمت حمل کرده. می‌بینید احسانن نداره. پس میشه گفت که اینجا هم به والدیه متعلق به وصینا باشه در سوره احقاف. و میتونم همونطور که عرض کردم متعلق به احسانن باشه. این نکته ایست که در معنا تأثیر گذاره. ما انسان را به پدر و مادرش سفارش کردیم که به آنها نیکی کند، یا ما سفارش کردیم انسان را که نیکی کند به پدر و مادرش. هرچند بالمعال معنا یکیه، اما این نکته باید دقت شود که اینجا به والده میتونه متعلق به این ور باشه یا متعلق به اون ور باشه. تو معنای آیه تأثیر ظریفی میگذاره. خب اگر اومدیم گفتیم که متعلق به احسانن هست، این نکته پیش میاد که به والده احسانن، احسان با به به کار نمیره، معمولا با الا به کار میره. احسن الیه یعنی به اون نیکی کرد. توجه فرمودید؟ کسانی که طرفدار این هستند که به والده متعلق به وصینا باشه، یکی از دلایلشون این است که احسان یا موازیش احسنه معمولا با الا به کار میره نه با به. اون وقت اون کسانی که میگن نه به والده میتونه متعلق به احسانن باشه، میگن که در قرآن فرموده احسن بی، سوره مبارکه یوسف علیه السلام، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، آیه 100 سوره یوسف علیه السلام. و جوابش هم اینطوری میدن که اینجا که با به کار رفته، در واقع مفهوم لطف در احسان تضمین شده. احسن الا یعنی بهش نیکی کرد، احسن بهی یعنی بهش نیکی و لطف کرد، چون لطف با به کار میره. اینجا از مقوله تضمینه. توجه فرمودین؟ پس خلاصه کلام من یه جنبندی میکنم تو این بخش ابتدایی آیه. به والدیه میتونه متعلق به وصینا باشه، میتونه متعلق به احسانن باشه. اگر متعلق به احسانن باشه، مفهوم لطف در احسان تضمین شده. احسن بهی به جای احسن الیه به کار رفته، به خاطر اینکه معنای لطف درش تضمین شده. اون وقت احسانن در اینجا مفعول مطلقی است، جانشین فعل، یعنی وصین الانسان ان یحسن به والدیه احسانن، یا وصین الانسان به والدیه ان یحسن الیه ما احسانن. این خلاصه به اصطلاح بحث لغوی و نحوی توی این بخش از آیه است که حالا میشه یه خورده دیگه هم ادامهش داد، ولی فکر میکنم در همین مقدار و همین مقدار بسنده بکنیم خوبه.
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا.
خب حملته أمه كرها ووضعته كرها. مطلب بعدی کلمه کره هست که کره در زبان عربی معمولا اینطور میگن، اگر با ضمه بخوانیم کره یعنی مشقت، اگر با فتحه بخوانیم کره یعنی مثلا اکراه اجبار. بعضیا این فرق رو گذاشتن که البته توی این آیه این فرق دیده میشه، مشاهده میشه. بعضیا میگن نه، این کره و کره هر دو به جای همدیگه به کار میره. حالا به جای همدیگه به کار بره یا نره، به هر حال توی این آیه کره به همون معنای مشقته که به معنی اکراه و اجبار نیست. خب پس معنای آیه میشه حملت و امه کرهن، مادرش او را حمل کرد با مشقت با سختی و وضعت و کرهن و او را وضع کرد. وضع یعنی فرونهادن در مقابل رفع یعنی بالا بردن. ما تو فارسی هم میگیم وضع حمل یعنی فرونهادن حمل، پایین آوردن حمل، یعنی به دنیا آوردن. خلاصش او را با مشقت حمل کرد و با مشقت و سختی هم او را به دنیا آورد. خب در اینجا میتونه مفعول مطلق باشه، حملت و حملن کرهن، میتونه حال باشه یعنی در حالتی که با مشقت همراه بود و همینطور در مورد وضعت هو. و حمله و فصاله 30 شهرا، حملش و فصالش 30 ماهه. فصال در زبان عربی یعنی از شیر گرفتن، التفریق بین الصبی و الرضاع، فاصله انداختن و جدا کردن این بچه از شیر، اینو میگن فصال. یعنی حملش بکنه و تا او رو بخواد از شیر بگیره 30 ماه میشه، یعنی حداقلش 30 ماهه. 30 شهرن. خب حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه قال رب اوزعنی. راجب حتی اذا ما تو این برنامه ها زیاد صحبت کردیم و گفتیم که حتی اذا به معنای تا زمانی که نیست. حتی اذا یعنی فاذا، پس وقتی که، نه به معنای تا زمانی که. این رو الان با توجه به این که وقتمون خیلی کمه من توضیح نمیدم، انشاءالله توضیحشو موکول میکنم به برنامه آینده. ما رسیدیم به آیه 15 سوره احقاف تا حتی اذا. خلاصه حتی اذا یعنی فاذا، اما توضیح بیشترشو انشاءالله عمری باشه در برنامه بعد عرض میکنم، که البته اینو من قبلنم تو این برنامه ها گفتم ولی چون نکته ظریفی است به خصوص، حالا ممکنه کسانی هم به تازگی با ما همراه شده باشن، لازم میدونم که این نکته رو مجددن عرض بکنم. پس انشالله از حتی ازا آیه 15 هم بمانه برای برنامه بعدی به شرط حیات و توفیق. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا للعمل به، كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فالعمل هذه هيا يا رب هلم بنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص الحق
باران رحمت
تاریخ نگاران آوردند که در راه بازگشت مسلمانان از تبوک به مدینه بی‌آبی آنان را گرفتار تشنگی شدیدی کرده بود، پس پی یافتن آبی بودند که بتواند آن لشکر بزرگ را سیراب کند.
چه شد زهیر؟ آب پیدا کردی یا نه؟
در این بیابان حتی جرعه آب نیز یافت نمی شود.
بیگمان از تشنگی هلاک خواهیم شد.
چه میگویی سعد؟ امیدت کجا؟
امید؟ تو با این خیال خام چند چاه و چشمه آب یافتی که من بیابم؟
با این حیوانات زبان بسته چه کنیم؟
ما حتی برای تر کردن لبهای خشکیده خود نیز آب نداریم. آن وقت تو نگران این زبان بسته هایی؟
باید نزد رسول خدا برویم و دست به دامان او شد.
آری چاره همین است. برخیزم سعد، تو ما را همراهی نمی کنی؟
شما را به خدا بس کنید. او اگر می توانست تشنگی ما را رفع کند که تا کنون رفع کرده بود. شما بروید، من رمق قدم برداشتن هم ندارم.
برویم عبدالله، برویم که از این مرد کاری جز استهزاء دیگران بر نمیاد. برویم.
چنان که مورخان آوردند، پس از این که همراهان رسول الله درخواست خود را با ایشان در میان نهادند، آن حضرت دست به دعا برداشت و دیری نپایید که باران رحمت الهی باریدن گرفت.
باران، این باران رحمت الهی است.
خدا را شکر، کوزه های خود را پر کنید.
از پارا سیراب کنید.
دیدی سعد؟ دیدی به دعای رسول الله باران بارید؟
ای سعد اندیشان، بدانید که این باران به برکت طلوع انوار نازل شده است، نه دعای محمد.
چه میگویی سعد؟ انوار؟
آری انوار، یکی از همان ستارگانی که در فاصله های زمانی گوناگون در آسمان ظاهر می شوند و با ظهور هر یک از ستارگان باران می بارند.
لعنت خدا بر تو ای تاریک، حقیقت را می بینی آن را انکار می کنی؟
خود را آزرد خاطر نکن زهر، این منافقان شیوه جز این ندارند.
لشکریان مسلمان که از این سخنان و اهانت به رسول خدا آزرد خاطر شده بودند، از آن حضرت خواستند تا پاسخ آن منافقان را دهند. اما آیات 81 و 82 از سوره مبارکه واقعه نازل شد و خود تکذیب آنان را نکوهش کرد.
ای کافران، آیا با این سخن باز انکار و نفاق می‌ورزید و به جای شکر تنها نصیب خود را در تکذیب آن قرار می دهید؟
افن فی هذا الحدیث انتم مدهنون و تجعلون رزقكم